أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. خدای سبحان آبادی زمین را به وسیله مراکز عبادی معین کرده است، گرچه سراسر زمین جای عبادت خدای سبحان است، چون که از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و استنا رسید جو علت لیل ارزو مسجدن و تهورا، ولی مهمترین مرکز عبادی مسجد است و امثال مسجد مانند مشاهد مشرفه. و بدترین ظلم آن است که به اساس دین ستم بشود، چون اگر به اساس دین ستم شد به دیگران هم ستم می شود، و اگر اساس دین مستحکم شد به دیگران ستم نمی شود یا ستم ها اونها از اونها گرفته می شود. لذا خدای سبحان فرمود کیست ظالم تر از کسی که نگذارد مساجد الهی به یاد حق معمور بشود یا بکوشد که او را ویران کند. در قرآن کریم انسان‌ها را خدای سبحان تشویق فرمود که به سمت مساجد متوجه بشوند. در سوره مبارکه اعراف آیه 29 این است: قل امر ربی بالقسط و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد. خدای سبحان ما را به قسط و عدل دعوت کرده است، خدا شما را به قسط دعوت کرده است. خب پایگاه قسط و عدل کجاست؟ کجا ما می توانیم این امر را بهتر بفهمیم و امتثال کنیم؟ اون رو راهنمایی کرد، فرمود و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، زیرا مراکز عبادی است که آیین قسط و عدل را به انسان می آموزاند. ودعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون. چون که در همین سوره اعراف آیه 31 به بعد هم این است که یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. فرمود زینت شما در مراکز دینی است. اصولا قرآن کریم چیزی که جدای از جان انسان باشد او را زیور انسان نمی داند. اگر چیزی در زمین باشد که زینت زمین است، و اگر چیزی هم در آسمان باشد زینت آسمان است. برفرض اگر کسی بتواند آسمان‌ها را مسخر کند و همه ستاره‌ها را هم تملک کند، باز اونها زینت آسمان هست نه زینت زمین. وقتی خدای سبحان از باغ و مزرعه و مرتع سخن میگوید، میفرماید انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اون چی روی زمین است ما اونها را زینت زمین قرار دادیم نه زینت شما. و اگر از ستارهای آسمان سخن به میان می آورد، فرمود انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، پس ستارها زینت آسمان هست نه زینت زمین. وقتی سخن از انسان به میان می آید ایمان را زینت او می داند ولا غیر، فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، پس زینت الارض زینت انسان نیست، زینت السما زینت انسان نیست، زینت بین الارض و السما هم زینت انسان نیست. هرچه جدای از جان آدمی است زینت او نیست. تنها چیزی که زینت جان آدمی است همون ایمان است و اعتقاد به خدای سبحان و محبت اهل بیت، که این در درون انسان راه دارد و این زیور انسان است و این را در مراکز عبادی باید فراهم شد. لذا فرمود یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اینم که فرمود یا بنی آدم ارشاد به اون نکته است که شیطان همونطوری که آدم را سعی کوشش کرد که بالاخره به حیثیتش آسیب برساند، بدت لهما سوءاتهما، اصلا کار شیطان این است که آبروی آدم رو ببرد. هرچه این که در جریان آدم این قصه را شنیده اید، شما زینتتون را بکوشید که مبادا شیطان شما را به حیثیت کند. کار شیطان اینه که آبروی آدم را ببرد. و تلیعه قرآن کریم هم وقتی قصه آدم سلام الله علیه را تشریح کرد، همون کار شیطان و شیطنت شیطانی است که حیثیت انسان را ببرد، که بدد لهما سوءاتهما. پس فرمود یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، پس قرآن ما را دعوت میکند که چهره جانمون را به مراکز دینی متوجه کنیم و بدانیم که زینت ما در مراکز عبادی ماست. یعنی همین دینی که به ما فرمود تذهیب مسجد روانی است، تزیین مسجد روانی است، صور مجسمه در مسجد روانی است، غیر مجسمه مکروه است و مجسمه محرم، در مسجد نمی شود این کارها را به عنوان تزیین نشون داد، معذرت فرمود زینتتون تو مسجد است. معلوم می شود مساجد را ساده نگه داشتن باعث تزین انسان است و زینت انسان در حفظ همون مراکز عبادی است، نه در زرق و برق سوری و ظاهری. اونگاه مرمت مسجد و آبادی مسجد را هم مطرح کرد و انسان‌ها را به عمران مسجد تشویق کرد. بله اونها هم هست، اما این را زینت انسان نمی داند، چون در سوره حجرات زینت ها را مشخص کرد، فرمود زینه حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، اون زینت اصلی است. اون جزء دستورات اسلامی است که انسان وقتی به نماز جمعه و نماز جماعت می رود لباس های خوب را دربر کند. مرحوم ابن بابیخومی رضوان الله تو همون کتاب شریف من لا یحضر این حدیث شریف نقل کرده است از معصوم سلام الله علیه که کسی لباس خوب دارد، لباس نور دارد و موقع نماز بیرون میاره و در مراسم عادی میپوشه، معلوم میشود برای خدا پوشاکی در بر نکرده است. لغیر الله اکتسا، اون کسی که نماز لباس خوب رو موقع نماز از بر بیرون میآورد معلوم میشود که لغیر الله اکتسا، او کسوه را برای غیر خدا میخواهد نه برای خدا. شایسته است انسان چه موقع نماز، چه در موقع نماز جمعه، نماز جماعت، بهترین لباس و پاکترین لباس و نوترین لباس را بپوشد. اینها محفوظ است. اما اون زینت اصلی که قرآن روش تکیه میکند همون ایمان است که مسجد مرکز ایمان است. خوزو ما آتینا کن به قوه که بحثش قبلا گذشت، همون قرآن رو محکم بگیرید. بله دیگه، چون از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که به قوت القلوب ام به قوت الابدان، همون به قوت القلوب به قوت الابدان. وقتی آدم مطلب رو قرآن را خوب میفهمد این را محکم گرفته است که با یک شبهه و ده شبهه و اشکال از بین نمیره. نه یا یحیی خذ الکتاب به قوه، این معارف رو بگیر، نه این کتاب رو محکم بگیر. علی حال عقص این چه این است. بنابراین فرمود خذوا زینتکم عند کل مسجد، در قسمت آباد کردن مساجد هم قرآن کریم ما را دستور داد که مأمور نگه داریم. فرمود انما یأمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر، اما به ما هشدار داد که قسمت مهم مأمور کردن مسجد است با یاد حق و با نام حق، نه مرمت‌های گچ و امثال گچ. اون خوب است ولی مهمتر از تعمیر ظاهری تعمیر باطنی است. چون عده‌ای مسجد الحرام را مأمور نگه می‌داشتند و به این فخر می‌کردند و خدای سبحان فرمود هرگز تعمیر مسجد الحرام و سقایت حاجیان نظیر ایمان مؤمنان نیست. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام که من آمن بالله. اینها سمتهای عادی است، اینها بدنه عبادت است. سقی و سیراب کردن زائران بیت الله یا تعمیر کردن خود کعبه اینها جزء عبادات ظاهری است و هرگز اینها مثل ایمان مؤمنان نخواهد بود. و شما نگویید ما تعمیر مسجد الحرام رو به عهده داریم، اجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام که من آمل به الله مثل هست امیر سلام الله علیه، هرگز شما مثل اون خواهید شد. معلوم می شود این دوران ام بین تعمیر باطنی و تعمیر ظاهری، خب تعمیر باطنی مقدم است، چه اینکه اند دوران امر بین تخریب ظاهری و تخریب باطنی، تخریب باطنی مهمتر است، یعنی خطرناکتر است. چون تخریب ظاهری کار آسانی است، فورا این سنگ و گل است و دوباره آدم می‌سازد، اما اون تخریب باطنی به این زودی پیامدش قابل جبران نیست. اگه کسی افکار مردم را آلوده کرد که باطن مسجد را ویران کرد، به این زودی مسجد ساختن کار سختی است. تا نسل بعد متوجه بشود، به معارف اسلام آشنا بشود، کار آسانی نیست. اونا که خواستن بساط کعبه را بردارن، قرآن کریم فرمود خدای سبحان با اون تیر ابابیل بساط همه را جمع کرد، ولی ظاهر کعبه طبق جریان‌های فراوان چندین بار خراب شد، سیل خراب کرد، حوادث دیگر خراب کرد. این سنگ و گلیست که دوباره می‌سازد. اما اون باطن کعبه که اصل ایمان است، او اگه تخریب بشود، به این زودی بازسازیش کار آسانی نیست. اگر کسی باطن مسجد را خراب کند، یعنی افکار مردم را آلوده کند، خطرش بیش از خطر کسی است که ظاهر مسجد را خراب کرده است. چه اینکه اگر کسی باطن مسجد را مرمت کند، مسجد را با علم و ایمان آباد کند، اثرش بهتر از آن است که کسی بیاد با سنگ و گچ مسجد را آباد کند. هر دو خوبند، منتها یکی بهتر از دیگری. و در این کریمه هم که هشدار داد، فرمود لیس لهم ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. این خواب به عنوان اصل کلی معنا بشود، خواب به عنوان قضیه تاریخی، هر که با مسجد و مراکز عبادی در بیفتد ویران خواهد شد. خواه اونا که علیه بیت المقدس قیام کردن، خواه اونا که علیه مسجد الحرام قیام کردن، حالا یا به تخریب یا بالمنع، خواه اونا که مساجد مسلمین را در حجاز ویران کردن، خواه اونا که در جنگهای صلیبی مساجد مسلمانها را در کشورهای اسلامی ویران کردن، خواه اونهایی که در زمان رضاخانی مساجد را به صورت انبار در آوردن، همه اینها را خدای سبحان هشدار تهدیدی داد. فرمود به این که ما کان لهم ان یدخلوا الا خائفین. چرا؟ چون لهم خزی فی الحیات الدنیا، گذشته از آخرت ما در دنیا هم آبرو اینها رو میبریم. چه این که برد در دنیا همه اینها رو رسوا کرد. همه کسانی که علیه مراکز دینی دست به ستم و تخریب یا منع زدن، خدای سبحان اینها رو رسوا کرد و مساجد را همچنان حفظ کرد. تو بحث‌های قبل مناظره فرمودید اینطور نیست که گاهی حق حکومت کند گاهی باطل. عالم دارد با حکومت حق اداره می شود. باطل مثل علف هرز است که گاهی می روید به باغبان، این علف هرز را وجین می کند و به دور می اندازد. این طور نیست که انسان بگوید گاهی باطل در این مملکت بود گاهی هم حق. نه، همیشه در عالم حق حکومت می کند، منتها باطل گاهی علف های هرزن که رویده می شود فورا حق می آید بنابسات اینا را بر می دارد. این همه سلاطین ستم آمدن، نامی از اونا نمونده و الان بشر را این چند تا پیغمبر در اداره بکنن. یعنی اگر در حدود 5 میلیارد بشر روی زمین است، بیش از 3 میلیارد را این سلسله انبیا دارن اداره میکنن. و اگر سرنیزه و ستم را از اون بقیه بردارن، اونم زیر پوشش هدایت انبیا نورانی خواهند شد. لذا خدای سبحان فرمود کسی که علیه مراکز دینی دست به منع یا تخریب زد، بالاخره رسوا خواهد شد. و چون در بین بر اساس مکتب فرقه ناجی امامیه بین مشاهد اهل بیت علیهم السلام و مساجد الهی فرق نیست، چون این هم فی بیوت اذن الله ان ترفع، همون طوری که مسجد جزء بیوتی است که اذن الله ان ترفع، مشاهد اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام هم جزء بیوتی است که از این الله ان ترفع، اونا که مشاهد اهل بیت علیهم السلام را در بقی یا غیر بقی ویران کردن یا مانع از احیای معاصر اونا هستن، اونا محکوم همین حکمن، چون که رسوا شدند و خواهند شد. وهابیه مثل اونا رسوا خواهد شد. فرق بین وهابیه با مشرکین حجاز نبود، اونها هم علیه مراکز دینی به نام مسجد که فی بیوت نزین الله ان تفرق قیام کردن، اینا آمدن درباره مشاهد اهل بیت علیهم السلام قیام کردن. مرحوم صاحب جواهر در فرمایش لطیفی دارد میفرماید اینها اهل بیت به قدری مقربن که خدای سبحان نامهای اینها را ردیف نام خود قرار داد، خانه های اینها را ردیف خانه های خود قرار داد. همونطوری که نماز در مسجد چندین برابر فضیلت دارد، نماز در حرم اهل بیت علیهم السلام هم این چنین است. ویران کردن مسجد اون خطر را دارد، ویران کردن مشاهد اهل بیت علیهم السلام هم این خطر را دارد. غرض آن است که گرچه اینجا فقط عنوان مسجد هست، اما چون نکته را خدای سبحان ذکر فرمود که اینها نمی گذارند در مسجد یاد خدا احیا بشود، معلوم می شود محور ذکر الله هست. مسجد را برای اینکه یاد خدا در در مسجد احیا می شود ویران می کردن یا منع می کردن. مشاهد اهل بیت علیهم السلام هم این چنین است که نام خدا در اونها احیا می شود. من یا تخریب مشاهدم مثل من یا تخریب مساجد است. جامع همه اینها فی بیوت اذن الله ان ترفع، اینا جز خانه هایی هستن که خدای سبحان اذن داد اینا رفیع باشن. این اذن تکوینی است، وگرنه اذن تشریعی را که خدا به همه داد. فرمود اگه مال حلال پیدا کردی خب یه خانه رفیع بساز، نه خانه‌ای که مازاد بر حاجت باشد. چون اگر خانه مازاد بر حاجت باشد و در حد اظهار تکاثر و تفاخر باشد، اون طوری که برام صاحب وسائل رضوان الله علیه تو کتاب المساکن وسائل نقل کرد، فرشتگان الهی میگوین یا افسق الفاسقین اینه تورید، این حرف فرشته هاست که میان کجا میایی. البته وقتی حلال حلال باشد و متعادل باشد ممنوع نیست، اما اگر حرام باشد یا حلال باشد ولی به صورت تکاثر و تظاهر در بیاد که انسان با ساختن یک خانه تفاخر کند، فخر کروشی کند، زائد بر نیاز باشد، عده‌ای را با این کار برنجاند، حرف فرشته ها این است که یا افسق الفاسقینه نتورید. پس اذن تشریعی را در حد معقول به همه داد، اما اذن تکوینی را فقط به مشاهد مشرفه و مسجد داد و مانند آن. اینا خانه های هستن که رفیعن، فی بیوت اذن الله ان ترفع. گرچه به حسب ظاهر خانه اینها گری باشد و سقفش هم کوتاه باشد، فرمود خدا میخواد این خانه ها رفیع باشن. فی بیوت اذن الله ان ترفع، اذن الله ان ترفع تکوینه نه تشریعه. چون از تکوینیست، احدی نمیتواند اینها را خراب کند، احدی نمیتواند جلوی اینها را بگیرد. لذا اگر کسی به عنوان منع یا تخریب این بیوت قیام کرد، جز آن که خود را رسوا کند و عذاب الهی را بخرد، اثری دیگری ندارد. لذا فرمود ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، لهم خزی فی الحیات الدنیا، لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. این بحث به ظاهر تمام شده است. بحث بعدی بحث ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم است، که بحث مبسوط و مفصلی است که اگر خدای سبحان توفیق داد در تعطیلات بعض ماه رمضان عرض بکنیم. و اما تبرکاً این حدیث شریف را هم به مناسبت روز پایان بحث و استقبال ماه رمضان عرض کنیم. این حدیث رو همه شما مکرر ملاحظه فرمودید و مکرر هم یا تدریس کردید یا در سخنرانی ها فرمودید. اون حدیثی است که در آخرین جمعه ماه شعبان یا فی یوم من ایام شعبان که مطابق با آخرین جمعه هم خواهد شد، از رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا رسیده است درباره عظمت ماه مارک رمضان. ماه مارک رمضان کار شما عزیزان و سروران ارشاد و هدایت مردم است، و قبل از اینکه به این ارشاد و هدایت دیگران بپردازیم باید به ارشاد و هدایت خودمون بپردازیم. چون بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه که کلامهم نور است، این است که معلم نفسهی و مؤدب نفسهی احق بالاجلال و معلم الناس و مؤدبهم. کسی اول به اصلاح خود بپردازد و خود را تأدیب کند، عظمتش بیش از کسی است که معلم دیگران است. اون چه که انسان به عنوان ملکه باید داشته باشد همه ما این است که نه به اقبال مردم اعتمادی است، نه به ادبار مردم. نه اقبال مردم مشکلی را حل میکند، نه ادبار مردم مشکلی را میآورد. هدف فقط این باشد که انسان به استقبال شهر الله برود و الهی بشود. در این ماه خدای سبحان با رحمت خاصه ملاقات میکند انسانها را. اون حدیث شریفی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم نقل کرده است، مرحوم شیخ این رو در نوع جوامع روایی هست، اما مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه این رو در کتاب شریف اربعین به عنوان حدیث نهم از احادیث چهلگانه نقل کرده است. و بعد از چند نفر از مشایخ عظام سلسله حدیث به امام هشتم میرسد، ابی الحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام، عن ابیه الکاظم موسی ابن جعفر علیه السلام، عن ابیه الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام، عن ابیه الباقر محمد ابن علی علیه السلام، عن ابیه زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام، عن ابیه سید الشهداء الحسین ابن علی علیه السلام، عن ابیه سید الوسیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطبنا ذات یوم، که این قابل انطباق است بر آخرین جمعه ماه شعبان، فقال ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله، چون ماه رجب را میگفتن شهر ولایت است، شهر امامت است، و ماه شریف شعبان شهر رسالت است که در دعاهای نیمروز میخوانیم این و هازا شهر نبی که سید رسولک. بعد از امامت و ولایت در قوس سعود انسان به شهر الله میرسد. قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، همه آنات الهی رحمت و برکت است، اما این ماه بیش از ماهای دیگر. و این که فرمود شهر الله، لعل همونطوری که مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه توجیه کردن این باشد که از سومولی و انا اجزا علیه، من مجزیون علیهم، یعنی اون کسی که جزا میگیرد لقای من جزای اوست، نه من جزا میدهم، همه کارها را خدا جزا میدهد، ولی لقای من جزای صوبه است. لذا شهر الله شد، با برکت و رحمت و مغفرت آمده رو میکند. شهران هو عند الله افضل الشهور و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاتو افضل الساعات. ما خود را در این ماه بیازماییم، ببینیم از اول به چه فکریم، به جایی که بهتر از ما دعوت میکنن مستمع بیشتری داریم، مثلا برخوردهای دیگری ما با هست، یا نه واقعا داریم به استقبال شهر الله میرویم، به شهر الله هم که رو کرده به طرف ما داره میاد. بقیه اون مسائل حل است. و در دستورات دینی هم به ما فرمودن شما اگر خواستید ببینید دنیا چقدر میارزد، ببینید پیش کی هاست. ممکن است محصول درآمد یک روحانی در تمام عمر به حدی نباشد که عیاشا و قماربازا در یک شب در کنار میز قمار میبرن یا میبازن. فرمود اگر خواستید ببینید دنیا چقدر میارزد، ببینید پیش کی هاست. یک روحانی در تمام مدت عمر هرچه هم درآمد داشته باشد به درآمد اونها نمیرسد. فرمود خودتون هدر ندید، ارزان نفروشید، لقاء الله پاداش کار شماست. و اگر در ما این معارف پیاده نشود که چه توقع داریم در جامعه این چنین پیاده بشود. فرمود شهران هو عند الله افضل الشهور، چه اینکه ساعاتش هم افضل ساعات است. شهرون دویتون فیه لا ضیافت الله، میزبانتون و مهموندارتون خداست. خب اگر کسی مهمان صاحب خانه شد، باید غذای صاحبخانه را بخورد. غذای صاحبخانه نخوردن است، چون خدای سبحان منزه است، انسان را به مقام تجرد دعوت کرده. مهمانی که درش نخوردن پذیرایی است. خب حالا یکی از اون بارزترین آثار صوم نخوردن است، وگرنه شما احکام صوم رو ملاحظه فرمودید چند چیزی که جز مفترات صوم است، اما بسیار از چیزها که جز آداب و سنن صوم است اونم جز مفترات اخلاقی است، گرچه جز مفترات فقهی نیست. گفتن نگاه، گفتن غیبت و امثال ذلک اینا روزه رو باطل میکنند. انسان وقتی مهمان خدا شد باید غذای الهی بخورد. غذای الهی نزاهت از هر گناه است، وگرنه مهمان خدا نشد. شهر دعیتون فیه الى ضیافت الله و جعلتون فیه من اهل کرامت الله. خب کی بیش خدا کریم است غیر از انسان با تقوا؟ یعنی ماه ماه تقوا است. انفاسکم فیه تسبیح، طوری است که انفاس تسبیح است، ولی ولکن لا تفقهون تسبیح ها، انسان خود مسبح حق است و نمیدوند چه میکند. و نومکم فیه عباده و عملکم فیه مقبول و دعاکم فیه مستجاب. چون این چنین شما مهمان حقید به او مهموندار است، فاسألوا الله ربکم به نیات صادقه، همیشه دعا مستجاب است. اما در این ماه شما می توانید از فضائل برتری برخوردار باشید، بخواهید که شما بدهن. به غروب طاهرتن، بخواهید فعلا که ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه. ماه ماه قرآن هم هست، وقتی خدای سبحان ماه مبارک رمضان رو معرفی میکند، اصلا حد تام ماه مبارک رمضان این است که اگر سوال کردن شهر الله یا شهر رمضان ما هو، جواب شهر انزل فیه القرآن. فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، نکتب علیکم الصیام. اصلا حد تام ماه مبارک رمضان این است که ماه ماه قرآن است. روزه گرفتن حکمی از صدها احکامی است که در قرآن کریم آمده است. اساس این ماه انس با قرآن است، چون ماهی است که قرآن در اون ماه نازل شد. و خدای سبحان وقتی این ماه رو معرفی میکرد میگه، نمیفرماد ماهی است که در روزه واجب است، فرماد ماهی است که در قرآن آمده. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. البته قرآن احکامی دارد که یکی از اون احکامش این است که من شهد منکم و شهر فلیسوم. لذا فرمود بخواهید از خدا که توفیق صیام و تلاوت به شما بدهد. فان الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم، کسی از غفران این ماه محروم باشد ای شقی است. وذکروا بجوعکم و عطشکم فیه، جوع یوم القیامه و عطشه. و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم و وقروا کبارکم و ارحموا صغارکم و صلوا ارحامکم و احفظوا و احفظوا السنتکم و غضوا ابصارکم عما لا یحل النظر الی و تحننوا على ایتام الناس کما یتحنن على ایتامکم. علاقمندید که بعد از مرگ شما به فرزندان و ایتامتون رحم بشود، شما هم به بازماندگان عطوفانه رفتار کنید. و توبوا الى الله من ذنوبکم و رفعوا الیه ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلواتکم فنا افضل الساعات، بهترین موقع برای دعا موقع نماز است. که افضل الساعات ينظر الله تعالی فيها بالرحمه الى عباده، در نماز يجيبهم اذا ناجوه و يلبيهم اذا نادوه، تا خواننده چجور بخواند. اگر از دور بخواند تلبیه بگوید خدا هم جوابش میداد، اگر از نزدیک بخواند بازم خدا جوابش میداد. و یستجیب اذا دعوه، اون گفت فرمود ایها الناس، گرچه نفرمود یا ایها الذین آمنو، خطاب ناس کرد. اما مؤمن و غیر مؤمن همه در این کار سهیمه، در این امر داخلن. فرمود ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم. حالا به استثنای افراد خاص بقیه در بندن، فرمود خودتون رو آزاد حساب نکنید. روز حساب معلوم می شود که خیلی ها در بند بودن. و انسانی که گناه کرد بدهکار است، بدهکار باید رهن بسپارد، گرو بده. در محکمه خدای سبحان خانه و فرش و مال و امثال ذالک را به عنوان گرو قبول نمی کنن. خود انسان را گرو می گیرن، خود انسان را گرو می گیرن. فهمود شما در گروهی، در بندی. این انفسکم مرهونتون به اعمالکم، عمل شما را در بند نگه می دارد. ففکوها به استغفارکم، طلب مغفرت ادای دین است. وقتی دین ادا شد انسان فک رحم می کند، یعنی خودش آزاد می کند. ففکوها باستغفارکم و ظهورکم ثقیلتون من اوزارکم. در بسیار از موارد انسان زیر بار گناه خمیده است و نمیداند گناه بر پشتش سنگینی میکند. ظهور شما از گناهانتون احساس سنگینی میکند. فخففوا عنها به طول سجودکم، سجده های طولانی این بار گناه را کم میکنه. و اعلموا ان الله تعالی جل ذکره قد اقسم به عزته الا يعذب المصلين والساجدين ولا يرفعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. فرمود بدانید که خدای سبحان با عزتش سوگند یاد کرده است که نمازگزارها را عذاب نکند، اهل سجده را عذاب نکند، اونها را با آتش نترساند. اینا کسانی هستند که لا یحزنهم الفزع الاکبر، لا یسمعون حسیسها بهم فی ما اشتد انفسهم خالدون، ولا یروعهم بالنار یوم یقوم الناس لرب العالمین. اونگاه فرمود ایها الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان له بذلک عند الله اتق رقبه. حرف لطیفی مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه دارد. مرحوم ابن طاووس در بین رعایا نظیر مرحوم بحرالعلوم، نظیر ابن فهد، جزء نمونه های افرادن. حرفی که مرحوم صاحب جواهر دارد میگوید که ائمه علیهم السلام وزرای کارخانه الهی هستند، اینا منزله وزرا هستند، بقیه مردم رعیت هستند. اما دیگران فرمودن در بین رعایا فردی به عظمت ابن فهد، مرحوم بحرالعلوم، مرحوم ابن طاووس، امثال اینها بسیار کمن. این کتاب شریف اقبال ابن طاووس که ملازم فهمید، گرچه کتاب دعاست اما در لابلاش مطالب فراوانی هست. او اهل کرامت است، جز اولیای الهی است. میفهمد مواظب این سحری ها و افطاری هاتون باشید، کمتر دعوت قبول کنید مگر در حد ضرورت. اینطور نباشد که دیگری کار بکند، سحری و افطار تهیه کند، شما روزه بگیرید که سوای مهم رو او ببرد. انسان ساده تر زندگی کند، در کنار سفره خود بنشیند، بهتر از آن است که گرفتار قضای چرب دیگران باشد. روحتون روح عظیم باشد. خلاصه این حرف را از حوزه ها ببرید. مردم کوچکتر از آنن که این کسی برای مردم کار کند. خلاصه چون دنیا کوچکتر از آن است که کسی به اونها احترام بدهد. و اگر کسی آمد به شما چیزی داد، و اگر کسی آمد چیزی از شما گرفت، در این دو حال دیدید حالتون فرق کرده. کسی که آمد چیزی به شما بدهد خوشحال ترید، این معلوم شود اهل دنیاست. اینا رو به ما، آخه ما که در مشاهده مرز بخیم کلام بکن نور، حرفا شما نور است. یعنی چی نوره؟ اینا نوره دیگه. اینا به ما فرمودن که خودتون رو بسنجید اهل دنیاید یا اهل آخرت. شما از مش حرم اهل بیت میرید، هر جا رفتید چه شهر چه روستا، به عنوان نماینده سرباز ولی عهد زندگی کنی، چیزی شما را نفریبد، خلاصه نه مقام، نه اقبال مردم، نه دنیا، نه امثال ذلک. هرچه عزیز تر باشید در دنیا و آخرت مکرم ترید. فرمود به این فکر باشید که دیگران را دریابید. دستی بدتر از دست بگیر نیست. سعی کنید مردم را احیا کنید، اون وقت گوشه ای از هزارها گوشه های رنج شما را مردم با افتخار به شما میدن. فرمود الید الالیا خیر من الید السفلا. ای از اون جوامع الکرم رسول خداست که فرمود اوتی تو جوامع الکرم. این جوامع الکرم را مرحوم ابن باوی در آخر ملایحضر جمع کرد، فرمود یکی از کلماتی که جز جوامع الکرم اون حضرت است این است که الید الالیا خیر من الید السفلا. دست بده از دست بگیر بدتر است، بهتر است. دستی بدتر از بگیر نیست. بکوشید دستتون بالاتر باشد که اونها مدیون باشند. همون در محضر امام پنجم سلام الله علیه وقتی حضرت اون همه مسائل را می‌فرمود، یک کسی از شاگردان عرض کرد عجب جواهری ما از شما استفاده کردی. فرمود تعریفی که از سخنانم کردی این است که حرفها را به جوهر تشبیه کردی. هل الجوهر الا الحجر. گوهر جز آن است که یک سنگ زرده است. طلا جز آن است که یک سنگ زرده است. این همه معارف الهی که من گفتم این رو به سنگ تشبیه کردی. شما به مردم معارف الهی میدید، اگر همه زندگی رو هم به شما تقدیم کنن باز برهگارن، ولی روحیتون بالاتر از همه این حرفا باشه. چرا؟ سعی کنیم که ما افطار بدیم نه ما افطار بگیریم. افطار دادن ثواب دارد نه افطار گرفتن. من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان له بذلک عند الله رغبه و مغفرتون لما مضا من ذنوبی. انسان بکوشد که افطاری بدهد، نه بکوشد افطاری بگیرد. فقیل یا رسول الله علیه آلاف و تحیط و سلام و لیسه کلونا یقدر و علا ذالک. ما که همه نمیتوانیم افطاری بدیم. خب همون قضای روحانی که یک روحانی محقق متحقق به آداب دین به مردم میدهد، اون همون افطار از سحری است و معارف میدهد. قهرن این ید اولیا دارد، اما دیگران هم وظیفه‌اش رو انجام میدن. فرمود لازم نیست انسان سفره گسترده رنگارنگ پهن کند. فقال اتقوا النار ولو بشق تمرتین، اتقوا النار ولو بشربت من ماء. ایها الناس من خفف منکم فی هذا الشهر اما ملکت یمینه خفف الله علیه حسابه و من کف فیه شره کف الله عنه غضبه یوم یلقاه و من اکرم فیه یتیما اکرمه الله یوم یلقاه و من وصل فیه رحمه وصله الله برحمته یوم یلقاه و من قطع فیه رحمه قطع الله عنه رحمته یوم یلقاه و من تتوع فیه بصلات کتب الله له براءة من النار و من ادا فیه فرزن کان له ثواب و من ادا تبعین فریزتن فی ما سواه من الشهور و من اکثر فیه من السلات علیه. درود بر محمد و آل محمد بفرستد. صلی الله علیه و آله و سلم. سقل الله میزانه یوم تخفف الموازین و من تلا فیه آیت من القرآن کان له مثل و اجر من ختم القرآن فی غیره من الشهور. اونگاه فهمود ایها الناس ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتحه فاسألوا ربكم ان لا یغلقها علیکم و ابواب النیران مغلقه فاسألوا ربكم ان لا یفتحها علیکم و الشیاطین مغلوله فاسألوا ربكم الا يسلطها عليكم. اونگاه الان که مهمترین کار مسئله جنگ است و بهترین فضیلت مسئله شهادت است، ببینیم در بین همه مستمعین امیرالمؤمنین سلام الله علیه برمیخیزد و سوال میکند که خدای سبحان به او لسان سؤال داد و قلب عقول داد. به تعبیر سیدنا استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه
می‌فرمودند به اینکه این کتاب‌هایی که تراجم اصحاب را نوشتن تقریبا 12,000 نفر را آمارگیری کردند که اینا محضر حضرت درک کردند، پای منبر حضرت بودند، یک جلسه یا چندین جلسه. اون 12,000 نفر یک طرف و حضرت امیر سلام الله علیه یک طرف. اون 12,000 نفر به اندازه حضرت امیر از حضرت چیز یاد نگرفتن، چیز سوال نکرد و از حضرت، یعنی از رسول خدا، چیز نقل نکرد. در این جمع حضرت برخاست، عرض کرد که یا رسول الله، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، همه اعمال خیر است، یعنی برجسته ترین عمل کدام است؟ فقال یا ابا الحسن، افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع و محارم الله عز و جل. ثم بکا، رسول خدا علیه الله فتحه و سرا گریه کرد. حضرت میفرماد، یعنی حضرت امیر میفرماد، من عرض کردم که ما یبکیش یا رسول الله، چرا گریه میکنید؟ فقال ابکی ما یستحل منک فی هذا الشهر، چیزی که برای تو حلال میشمارن و بر تو میرسد در ماه مبارک رمضان باعث شد که من گریه کنم و مرا گریون. فقلت ما یبکیش یا رسول الله، فقال ابکی ما یستحل منک فی هذا الشهر که انی بکه و انت تسلی لربکه. گویا من الان اون منظره رو میبینم که شما در حال نمازی، مشغول خوندن نمازید، و قدن بس اشغل اولین و الاخرین شقیق و آقر ناقت سمو یزربو که ضربتن علا قرنک. این اشغل اولین و الاشغل آخرین است، بر سرت اون چنان میزند که خذبت من حال لحیتک، محاسن شریف تو با خون سرت خضاب میشود. و در این حال حضرت چی سوال میکند؟ فقلت یا رسول الله و ذلک فی سلامت من دینی. حالا ملازم فرمایید، هست امیر است، پیغمبر فرمود من میبرم تو رو در نماز میکشم. این سوال چه معنا دارد؟ یک کسی در نماز، باز جای سال هست که آیا دینم سالم است یا نه؟ عرض کرد یا رسول الله، اون وقتی که دارم نماز میخونم و منو شهید میکنن، آیا دینم سالم است یا نه؟ فقلت یا رسول الله و ذلک فی سلامت من دینی. فقال صلی الله علیه و سلم فی سلامت من دینک. بعد فرمود یا علی، من قتلک فقد قتلنی و من ابغضک فقد ابغضنی، لأنک منی که نفسی و تینتو که من تینتی و انت وسیعی و خلیفتی علا امتی. خدا را قسم میدیم به حق اهل بیت اسمت و طهارت که اسلام و رزمنده ها را سریعا به پیروزی نهایی برساند و ما را هم جزء علمای ربانی قرار بدهد و این انقلاب را به ظهور ولی از ارواح و نافله متصل بفرماید. رهبر عزیز و عظیم و شأن انقلاب اسلامی را در سایه ولی از ارواح و نافده از امدادهای غیبی برخوردار بفرماید. پایان امور همه ما را به خیر و سعادت ختم بفرماید. توفیق بهره برداری از این ماه شریف را به همه اعطا بفرماید. در دنیا و آخرت ما را با قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و علیهم السلام محشور بفرماید. غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم.